بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم مطالب درس امروز کلن مربوط به جناب آیت الله عرض کنم طباطبایی، مفسر شریف قرآن در المیزان جلد 11 بود. کل مطالب مالی ایشون بود. آنچه که ایشون شروع کردن یک قیاس بود بین معرفت نفس و معرفت آفاقی که عرض شد در توصیه هر دو در قرآن مطالبی است، آیاتی است و سریع‌ترین آیش سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، به زودی نشان دهیم نشانه های خود را در آفاق و در انفس تا بر ایشان روشن شود که اوست خدایی بر حق. و فی انفسکم افلا تتفکرون، باز داریم در آیاتی که توصیه شده است به معرفت نفس و جلسه قبل عرض شد که اهمیت معرفت نفس بیش است. ایشون هم تو این مقاله کلن نظرشون بر این است که معرفت نفس از معرفت آفاقی بالاتره، با آنکه عرض کردم دوتاش در قرآن توصیه شده. حالا چرا بالاتره؟ اول نظریه ایشون که بعضی ها نوشتن اصلا معرفت نفس امکانش نیست و این که جناب رسول الله فرمودن من عرف نفسه فقط عرف ربه، چون معرفت حضرت پروردگار محال است، معرفت ذات محال است، مفهومش این است که چون او محاله معرفت نفس هم محاله. ایشون می فرمان این حرف غلطه، نظریه غلط است، چرا که اگر کار محال خدای تعالی توصیه نمی فرماد. این همه احادیثی که در اول کتاب حدود 20 تا از احادیث برای معرفت نفس بود، اگر واقعا معرفت نفس محال بود نه ائمه نه جناب رسول الله توصیه میکردن نه خود خدای تعالی در قرآن و فی انفسکم افلا یتفکرون. بنابراین این نظریه غلط است، معرفت نفس امکان دارد. حالا توصیه ایشون این است که یه آیه قرآن است، ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مباشید همچون کسانی که خدا را فراموش کردند، بلایی که به سرشون آمد خیشتن خیش را از یاد بردند. حالا در اینجا می فرماد اگر بنا باشد او محال باشد، این دومی هم باید محال باشد، چنین چیزی نیست، خدا توصیه نمی کنه. که پس ترک شناخت معرفت نفس مربوط است به ترک شناخت حضرت پروردگار و یاد او و فراموش کردن خدا و در غفلت بودن. جالب آن که ما همه عالم را می شناسیم و متاسفانه خود را نمی شناسیم. الان دقت بفرمود که چقدر رشته های شناخت، لوژی فرانسه، بله بیولوژی عرض می کنم، کیهان شناسی، زمین شناسی، حیوان شناسی، اختر شناسی، خاک شناسی، از این شناسی ها ببینید چقدر هست. اما کسی تا حالا دانشکده خودشناسی رو ندیدیم ما. و جالب اینه که انسانی که خودش به خودش نزدیک داره همه چی را امروز واقعا ذیل ذره بین و تلسکوپ شناخته و داره میشناسه، اما هرگز یاد نداشته که کسی خودش را بشناس و یا درسی برای خودشناسی تدریس بشه تو دانشگاه. اشتباه هم نشه که الان درسی داریم هم در دانشگاه هم در مراکز تربیت معلم که عزیزان فرهنگی خوندن و میدونن به نام روانشناسی. اصلا از هر استادش که خود بپرسید بگید روان چیست، این روانشناسی اینا آثار، میگن آثار روان است نه روان است. راجب خشم غضب یه حرفا که هست، این که روان نیست، خشم که روان نیست، یکی از آثار روان است، عواطف آثار روان است. هیچ کدوم چون جوابی برای روانشناس، اصلا لغتش غلط برای این علمی که اینا دارن، راجب تربیتی، راجب وضع کودک یا بزرگتر، کلن روانشناسی اینا نیست، او معرفت شناخت نفس حساب دیگر دار. از می کنم چیزی که باز ایشون توصیه کردن یکی از دلائل اهمیت شناخت نفس این است که نفس نه تنها نزدیکترین شی به خود انسان است. ببینید از خودم به خودم نزدیکتر کیه؟ هر کسی که شما تعلق بهش داشته باشید، خواست مال، خواه اشخاص، فرزند آدم، فرزند آدم باز نزدیکتر نیست از خودم به خودم، فرزند بنده نزدیکتر نیست از خودم به خودم. و عجیب این است که خودم به خودم غافل باشم. حالا ایشون گذشته از این که نزدیکترین شخص است، دو بحث علم حصولی و علم حضوری رو مطرح میکنن. ببینید علم حضوری علمی است که ما یک چیز دیگری را از خارج حاصل میکنیم و نفس آن را میشناسد. یعنی معلوم نفس شیء خارجیه، اما وقتی که نفس به خودش مینگرد، خودش به خودش مینگرد، این علم حضوریه. یعنی خودم به خودم تماشا میکنم. ببینید گاهی هست که هممون ما این کار کردیم، گاهی هست خودم به خودم حرف میزنم، چرا تو این کار کردی؟ چرا از این راه رفتی؟ چرا این معامله رو کردی؟ چرا با این رفاقت کردی؟ این چی داره میگه؟ یعنی خودمون ما داریم به خودمون حرف میزنیم. یا گاهی به حال خودم نگاه میکنم، من عصبانی الان هستم، الان قضاوت نمیتونم بکنم. کی داره به حال خودش نگاه میکنه؟ خود به خود. به این میگیم علم حضوری، او علمی که نسبت به عالم خارج داریم، شیء خارجی را نفس درک میکند و از آن اطلاعاتی کسب میکند، او میشه علم حصولی. این دوتا رو دقیقا فرمودید و همه تونم انجام میدید و آشنا هست. حالا در سیر آفاقی، طریق سیرش از علم حصولیه. نگاه آسمان میکنم، عظمت آسمان رو تماشا میکنم. وقتی در علم از عظمت سالهای نوری و کهکشانهای حضرت پروردگار مخلوقش میبینم، در ذهنم نمیاد از نظر عظمت چگونه خودش بیاد. ببینید حالا اگر یه انسان، نه هر کیهان شناس، یک انسان موحد بعد از اطلاعاتی از آسمون نتیجه میگیره، یک سلسله استدلالات به قول ایشون رج میکنه. یعنی اینا حتما نیاز داره به خالق، خالقی که فیزیک بلده، خالقی که عظمتش از عظمت سالهای نوری بالتره. یه سلسله دلائل جور میکنه که هیچ معلولی بی علت نیست، علت ای دستگاه عظیم حتما علتش از خودش عظیم تره. هی من اینا رو رج میکنم تا تدریجا برسم به یک خالق عظیمی که مخلوقش هم عظمت داره. حالا در حالی که وقتی که به خودم نگاه میکنم، اصلا رج کردن هیچ دلیلی نیست. یه نگاه به خودم میکنم، من نبودم، من میدونم حادثم، من قدیم نیست، من میدونم تاریخ تولد دارم، من میدونم یه وقتی حتی بابام و مادرم هم نبوده، یه وقتی که من یک سال قبل از تولدم پدر و مادرم هم از اون اطلاع نداشتم. کی داره نگاه میکنه؟ خود به خود نگاه میکنه. کی بود من آورد؟ پدر و مادر؟ استغفرالله. چشمم درد میگیره، پدر مادر سرش نمیشه درد چشم. چجوری چشم من آفرید؟ چجوری قلب من آفرید؟ چجوری حیاتم؟ این حیاتو مال کجاست؟ حیاتو هم مال این بدنو نیست، یکی دیگه در کاره. از کجا اومده؟ اولا از کرل انسان انا خلقناه ولم یک شیئا. آیا ای انسان نمی اندیشی، متذکر نمی شوی که تو نبودی، ما تو رو آوردیم؟ یه وقتی هیچ بودی. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. این توصیه خداست، نگاه خودت بکن، خود نگاه خودت بکن. خب حیاتو هستش، میدونم خودم خالق خودم نبود، میدونم هم که این مرکب اصل خودم، دست مرکبه، پا مرکبه، قلب مرکبه، یکی دیگه پشت دستگاه است. اون یکی هم اصلا اختیارش دست من نیست، از یه جمن اومدم که خودم صاحب اختیار خودم نیست. نه او کسی که آوردم دست خودم بود، نه خود آوردم خیشتن را، نه پدر و مادر، یکی دیگه آوردم. حالا هم که اینجا الان هستم، بودم دست خودم نیست. عرض کردم این حرف های دو تو چهار تاست. یعنی هر انسانی تو میدونی یقینا که این ضربان قلبو که اومد دومیش هم خودت میاری یا سومیش؟ شب تا صبح ما خوابیدیم، نه اصلا خبر از قلبم دارم، نه دستگاه گوارشم دارم، هیچی. کی در کاره؟ کی پشت پرده در کاره؟ حالا اینا رو عرض کردم هم روی عرض بنده، خودتون نگاه خودتون میکنید، خودتون جواب خودتون میدید و همش چاره ندارم جزی که اعتقاد بیارم به یک قدرت دیگری که او با منه. یه حالا این شناختو، حالا یه قدرتو نگاه دستگاه بدنم میکنم، اینا همش رو علمه، همش رو قاعده، همش رو بالاترین عظمتهای علمیه. یک بدن 60 کیلویی را عرض کردم، شاید یک 13 صفر بذاره جلوش، تعداد یک انسان که وزن بدنش 60 کیلوش. اینا سلول ها. حالا این سلول ها خوب دقت بفرمون، اینا ها نقل روح نیست ها، با حواستون باشه، این نقل مرکب روح. این سلول ها حدود شاید 100 نوع سلول تو بدن، سلول پوستی علایدن، سلول ناخن علایدن، سلول مو علایدن، سلول کبد علایدن، سلول عضلات علایدن، سلول های استخوانی علایدن. مجموعش این که میگم 1.13 سلول، چون قابل خوندن نیست. حالا جالب اینه، با آنکه اینا هر کدومشون نژادشون مختلف، سلول های استخوانی ربطی به سلول های عضلانی ندارن، همه چه هم حیوان زندن، حواستون باشه کلن زنده هست. حالا اینا پشت هیچ میزی هم با هم مشاوره نکرد، یعنی مجلس مشاوره اینا نداشتن، از سرزمین خودشون هم خارج نمیتونن بشن، هر کدومشون یه قاره رو تشکیل میده، قاره کبد، قاره کلیه، قاره مو، قاره مغز، هیچ کدوم هم با هم تماس نداشتن، اما همه در خدمت هم دارن کار میکنن. فرمانده کیه پشت دستگاه؟ فرمانده به اینا کیه؟ من که خودم نیستم. قلب داره مرتب عرض میکنم خون جا به جا میکنه، جویباری در تمام قاره ها راه انداخته، به همه داره غذا میرسه، به تمام این عدد عظیم مستخدم های بدن شما داره غذا میرسه. این جویباری که رد میشه آلوده میشه، چون فاضلاب به منازل سلول ها ریخته میشه تو خون، وقتی وارد شد میارتش جناب قاره ریه، ریه ایره تصفیه میکن، شما نفس میکشید، مواد زائد که انیدرید کربونی که میدید بیرون، دوباره اکسیژن میپاشید روی خونهایی که در ریه جمع شده، میپرسید به طرف قلب. همه اینا در کار، حالا عرض کردم با کل بیولوژی دستگاه ها، هیچ کدومشون هم با هم ننشستن تصمیم بگیرن. فرمانده که من نیستم، بابام هم نبود، مادرم هم نبود، خودم به خودم بگم کی پشت دستگاه هست. و فی ملکوت افلا یتفکرون، در ملکوت عالم هستی آیا فکر نمی کنی؟ اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض و فی انفسکم افلا یتفکرون. ملکوت آسمان ها و زمین یعنی زمامدار آسمان و زمین که در غیبه کیه؟ حالا عرض کردم نگاه خودم که بکنم راه نزدیک به فرمایش ایشون، دیگه هم اصلا استدلال نمیخواد، چون خودم نگاه خودم میکنم، خودم هم نمیتونم قضاوت برگردونم. الهون مع الله، یکی دیگه سراغ داره با خودو؟ ای داری بگو، نیست کسی، کسی دیگه ای ما نداریم. این است که عرض کردم این راه، راه نزدیکیه که حالا انشاءالله در این کتاب تدریجا با آشنایی بیشتر با خیشتن شناسی خیش آشنا میشیم. و طبعا عرض کردم با او خدایی که اقرب الیه من حبل الورید، ببینید این دستگاه، دستگاه خودتونه، گردانندم تو خودتونه، دور نشیم از خدا، دور نشیم از یاد او، و بدونم که یک سر سوزن عملی من نمیتونم انجام بدم جز در سایه ملکوتم، و اون ملکوتم هم نیست جز در دست حضرت پروردگار. به حول الله و قوته اقوم و اقعود، صلی الله علی محمد صلوات. مرقوم بفرمود منازل السائرین، منزل اخلاص. الا لله دین الخالص، سوره 39 آیه 3. آگاه باش که دین خالص از آن خداست. خلوص تصفیه عمل است از هر شائبه، و مخلص کسی است که فعل او، سخن او، رفتار او همه برای خدا باشد. یه آیه مرقوم بفرمود: ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. خود اخلاص یعنی خالص گردانیدن. حالا توضیح عرض میکنم اخلاص چی را خالص کنیم. کل دین را از شائبه خالص کنم، اعتقادات را، بعد بیاد رو عمل، عمل از هر شائبه‌ای خالص کنم که کلن عمل برای رضای خدا باشه. آن چیزی که در نماز می‌فرماید قربتن الله، و عرض شده که خاص نماز نیست قربتن الله، کل اعمال زندگی اگر قربتن الله باشه، نان خوردن، کسب و کار کردن، همه اینا میشه عبادت. اگر کسی واقعا برای خدا زیست، برای خدا هر کاری کرد، همون آیه شریفه که عرض شد: ان صلاتی و نسکی و محیا، خود قرآن توصیم، قول، بگو، بگو و بکن، محیای یعنی زندگانی من، حیات من، مرگ من، همه برای خداست. از کدام اگه اینطور باشه، نه تصور شود که پشت سجاده نشستن تنها عبادت، راه رفتنتون هم اگه برای خدا باشه عبادت هست، کسب و کارم عبادت هست، خوابیدنم عبادت هست، کلن عرض کردم زندگی میشه برای بنده مخلص عبادت. فرمایشی است در توجیه اخلاص از حضرت امام رضا علیه السلام: طوبی لمن اخلص لله عباده و دعا ولم یشتغل قلبه بما ترى عیناه ولم ینس ذکر الله به ما تسمع و ازناه و ولم یهزن صدره به ما اعطی غیره. معنی: خوش به حال آن بندهی که عبادتش برای خدا خالص کرده، دعا را برای خدا خالص کرده، مشغول نمی شود دلش به آن چیزهایی که می بیند، بعد سعی می کنه که خیلی هم نبینه، دیدن زیاد آشفتگی ایجاد می شه. یعنی شما مثلا تو خیابون میرید، عادت ما داریم تابلو همه مغازه چیزی هم نمیخوام بخارم، به وقتی مثلا شما دنبال لوازم طرح فروشی میگردید ناچارید نگاه کن، ولی چیزی هم نمیخوام بخارم، تو خیابون را میریم میخوام همه تابلوهای مغازه رو بخورم، همین آشفتگی ایجاد میکنه. هرچی کمتر ببینید آشفتگیتون کمتر میشه، هرچی کمتر بشنوم آشفتگی ذهنم کمتر میشه. الا آن شنیدنی که مربوط به خدا باشه، الا آن دیدنی که تماشای آیات حضرت پروردگار. امام رضا می فرمان: لم یشغل قلبه بما ترى عیناه، قلبش مشغول نمیشه بدون چیزی که چشمش میبینه، ولم ینس ذکر الله بما تسمع ازناه، فراموش نمی کند یاد خدا را بدان چه گوشش می شنود، ولم یهزن صدره به ما اعطی غیره، دلش تنگ نمی شه به چیزی که خدای تعالی به دیگری داده. با معرفت وقتی باشه، یه کسی صد برابر شما چی داره، از کجا می دونی که این چیو برای یه آفته، اصلا همون چیزی که خدا به من داده کافیم هست، صلاحم هم جزین نیست، بنابراین ای بهتر از خودم دیدم از نظر مادی قصه نمیخوره. جناب حافظ میگه: در خلوص منت، در خلوص منت هر هست شکی تجربه کن، کس عیار زر خالص نشناسد چون محک. طلا اگر خالص باشه ببرش تو کوره، جواب میده که آه این 100% خالص. ایشون میگه خلوص من اینجوریه، قبول نداری ببرم آزمایش کن. حالا اینجا چند تا از سخنان بزرگان عرض میکنم در باره خلوص، برای که بیشتر انشاءالله به خلوص آشنایی بشه. حذیقه یمانی گفت: از حضرت رسول معنی اخلاص را پرسیدم، او فرمود که من نیز از جبرائیل پرسیدم و جبرائیل از قول حق تعالی فرمود الاخلاص سر من سری استودعه قلب من احببته من عبادی. خدای تعالی فرمود اخلاص سریست از اسرار من، به ودیعت میگذارم در قلب هر بندهی که آن را دوست دارم. خب دقت میفرمود که معلوم میشه یه مقام بسیار والاییه، خیلی مهم است که خدای تعالی میفرمود این سر منه و میدم به هر بندهی که دوستش میدارم. از قول ابوذر، ابوذر از قول باز جناب رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماد ان لکل حق حقیقتون و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عمل الله. میفرمان برای هر امر حقی یک حقیقتی است و نمیرسد هیچ بنده ای به حقیقت اخلاص تا بدانجا که دوست ندارد که بر عمل تمجید شود. خوشش نمیاد که یک کار خوبی که کرد مشکله. به وقتی از گلو آقا یک کسی کار برای خدا کرده، کارش هم درسته، نیتش هم آقا خالص بوده، ولی که دلم میخواد که مردم خوششون بیاد از کار من، تمجیدم، دوست میدارم، تعریفم بکن. هر انسانی از تکذیب بدش میاد، از تمجید خوشش میاد. حالا از کنم خیلی مشکل که یک کسی تعریف آدم بکنه و این دلش نخواد تعریفش بکنه. عملو هم درست بودا، عملو هم درست، اما میفرمان خوشش نیاد، سر زبون بیفته تعریفش بکنن. این بالاترین مرحله اخلاص است. از قول از کردم بعضی از بزرگان یحیی معاذ اخلاص آن باشد که عمل خالص دارد از عیب و ذم، چنان که شیر از میان سرگین و خون. یه همون آیه است من بین فرسن و دمن لبنن خالصن لشاربی. خدای تعالی برای شما شیر از وسط شکم گوسفند یا گاو، از میان خون و فضولات شیر میاره بیرون که گوارا و گوارنده و خالص و پاک و طاهر است برای نوشندگان. یا خدا ببین چه جوری کار میکنه، تام عملت از هر شائبه و عیبی و ذم بیرون بیار، یک عمل خالص که جدا فقط برای خدا باشه. سخن دیگر ابوالحسن بوسنجی، اخلاص آن باشد که فرشته را به نوشتن آن راه نبود، شیطان را به تباه کردنش و آدمیان را بر آن اطلاع نبود و جز خدای عزوجل هیچ کس نداند. ایشون میگه اگر پنهون باشه کار خیرت که حتی فرشته هم حالا اقراق دیگه او که میبین، ولی کلن نظر این است که جز خدا، حالا از کلام یه وقت انسان دلش نخواد، یه کسی دید اشکال نداره، اما اون چه مسلمه دلم نخواد که مردم ببینن، چون اگه برای خدا کردی دیگه تمنای دیگری اگه در کنارش بود ضایع میشه. رویم گوید اخلاص آن باشد که آن چه کنی نبینی. بیام یه سخنان حالا بعد این توضیح عرض میکنم که خیلی نگاه اعمال خودمون نکنیم. ابو یعقوب مکفوف گفت اخلاص آن باشد که حسنات را آنچنان پوشیده دارد که سیئات را. یه خیلی حرف جالبی. ببین ما یه غلطی از دستمون سر زد، دلمون میخواد هیچ کس نفهمه. اگه خوبی او هم همین جوری شد کارت مخلصه. بنده یه غلطی از اون سر زد، وای اگه کس فهمید آبروم میره. خب کار خوبی هم پاشدیم تو یه هتلی تو یه مسجدی نماز شب میخوندیم، دلون میخواست کسی نفهمه، تصادفم دوتا دیگه هم دیدن، همین اندازه بدید بیاد، همین اند خوشحال نشیم. جناب خواجه در خود کتاب منازل سائرین آن را سه درجه باشد. درجه اول که امروز عرض می کنم سه شرط داره: یک، چشم بوشی از عمل خود، دو، راضی نبودن بر عمل، سه، عدم توقع پاداش عمل. حالا این سه تا رو دقت بفرمایید: یک، چشم بوشی از عمل خود، یعنی کلن همه هوش حواس ما دیروز چند تا ذکر گفتم، چقدر پول بخشیدم، چقدر خدمت رو به خلق کردم، همش یه چیا جلو اون. حتی میتونم بدیام نگاه کنم، نگاه خوبیام نکن، خوبیات براتون بزرگ نشه. یه آقای بزرگواری دیدم تو وصیت نامش که چاپ کردن، نوشته خواهش میکنم ای جان ماز منه تو قبر بندازید زیر پام، برای که 40 سال من روی جان ماز نماز شب خوندم. خوندی که خوندی، حالا این انسان نباید در نظرش بیاد که حال 40 سال آدم بزرگواری هم بوده، ولی که این میخواد نشون خدا بده، نشون جبرائیل بده، نشون چی میخواد؟ خب میدونه که نمیخواد که حال تو وصیت نامه چون من 40 سال نماز شب روی خوندم. خدا میدونه، زمین و زمون و همه هم شهادت میده. ببینید وقتی همیر من جلوه گر برم شد، از اون مقامو کاسته میشه. هرچی بتونم عکسش نگاه کنم، هرچی میتونید نگاه ای به خودتون بکن. ما این کاره میکنیم اما در حق دیگران، ما دیگران همش نگاه ای بهشون میکنیم، اما نگاه خودم چی میکنم؟ همش نگاه محاسنات خودم میکنم، خوبی های خودم میکنم. اکاش عکس میشد، برای مخلص عکس میشد. چند تا عیب دارم، پیرم شدم نتونستم تا حالو عیوبم را رفع کنم. ای وای به من، ای با این عیوب خدا نبخشه و بر خدا وارد بشه. نه چند تا نماز شب خوندم، نه چند تا ختم قرآن خوندم، اصلا نگاه اینا نکن. از کجا معلوم؟ حالا عرض میکنم که از فیلتر اخلاص، بس از 100,000 تا عمل انسان از فیلتر اخلاص نگذره، تو را گیر بکن. حدیثش حالا عرض میکنم. حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام گذشتن با حواریون از یک زباله‌دانی که یک سگ متلاشی شده یم رو زباله ها افتاده بود، بوی گنده ای لاشه سگ، وقتم که شهرداری شانم کوچه رو پرا گرفت. یکی یکی عرض میکنم که حواریون که میگذشتن بینیش میگره، او آب دهنش مینداخت. حضرت عیسی که رد شدن ایستادن همون کنار زباله، نگاه کردن، چرا آقا نمیاد؟ گو بیاد نگاه کنید چه دندون های قشنگ سفیدی داره. یعنی توی زبال دانی، توی لاشه بوجندی سد، اینقدر نگاه کرد که یه حسن ببینه. اون نگاه یه دندون سفیدی کرد که فقط از این سد یه حسن بود. حالا این مثال وقتی ما عرض کردم میگردیم گرت عیب جویی بود در سرشت، نبینی ز طاووس جز پای زشت. نگاه یه طاووسی با این جمال و زیبایی، نگاه پاش مثل پای خروس، مثل پای مرغ. از این همه زیبایی حرف نزنم، فقط حواسم. ما اینجوری هستیم. سعدی میگه یکی عرض میکنم دانشمندی بود که آمده بود تو شهر ما، منبری رفت خیلی عالی، واقعا منی که حالا مثلا سخندان بودم، جناب سعدی میگه کیف کردم از منبرش. وقتی منبر تموم شد دیدم مردم یه حواستون بود که دندان پیشین ندارد فلان، حرف سینه درست نمیگفت، دندونش افتاده بود. حالا میگه آ مثلا به صورت، میگفت صورت. نتیجتا میگفت دیدیم آ مردم که جمع شدن این همه کمال، تو حواست نبود، فقط همین حرف سین را نگفتی درست. ما نوعا اینجوری هست متاسفانه. حالا در خود بسیار خوبه، حتی میتونم نگاه عیوب خودم بکنم. وقتی نگاه عیوبم نکردم، طبعا مسلم دنبال رفع عیوبم نیستیم. سعی میکنیم همش به خیالمون کارهای خوبمون مورد نظر است. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بروجردی قدس الله سره الشریف، از اینکنم این بزرگوار تا زمانی که بنده یادمه، تا زمانی که ایشون بود مرجع یکی بیشتر نبود، یعنی همه مقلد این بزرگوار بودن. قبل از ایشون هم بود، بعدش متفرق شده، بسا واقعا یه سیاست طاغوتی هم بود. زمان مرحوم آستابالحسن اصفهانی هم همینطور بود، یکی بیشتر نبود. حالا الان میبینید که مختلف از بعد از آقا بروجردی این منظره رو بنده میبینم. این بزرگوار یکی از کارهای جالبی که کرد که اخیراً هم میدونید تکرار شد برنامه شد، برای وحدت جامعه اسلامی خیلی فعالیت کرد. شیخ شرطوت هم رئیس جامعه الازهر بود، از کنم با ایشون همکاری کردن، خیلی فعالیت ها برای وحدت جامعه اسلامی. از جمله کارهای بزرگوارم تربیت کردن یه عده طلاب با زبان خارجی برای مبلغ ساختن، و همین بزرگوار بود که مرحوم آیت الله بهشتی ره ایشون آلمانی رو با داشت درس خوندن، آلمانی خوب بلد بود، ایشون کرد پیشنماز مسجدی که خود او بزرگوار در آلمان ساخت، در انگلستان، در فرانسه، در آلمان وسیله ایشون هم امام جماعت زباندون درست شد، هم عرض کردم مسجد ساخته شد. مساجدی الان در اروپا هست که زمان ایشون ساخت. مسجد اعظم قم هم ایشون ساخت. وقتی که این مسجد درست شده بود از نوع علمای ایران دعوت کردن برای افتتاح این مجلس، این مسجد، و خود ایشون هم اونجا نماز خوندن. حالا همه علما از اطراف اومدن برای افتتاح این مسجد. ایشون عرض میکنم میگن اونجا شروع کردن یکی یکی علمای شهرها تمجید کردن که آقا چقدر واقعا خدا عاقبت شما رو به خیر کنه، خدا انشاءالله اجرت بده، تو آلمان این کاری کردی، تو فرانسه این کاری کردی، تو انگلستان این کاری کردی، و همین مسجدی که شما ساختی چقدر میدونی چند تا شما طلبه درست کردید. هی یکی یکی آقایون تبریک میگفتند و خدمات آقا رو به رخش میکشیدن. میگن یه درویشی او گوشه و نشسته بود، یه دفعه صدا زد آقا یه حرفا تو کتت نراها، یه حدیث شریف رسول الله، اخلص العمل و ان الناقد بصیر بصیر، عملت خالص کن که ناقد، ناقد یعنی زرسنج، عیارسنج، خیلی بصیره. اخلص العمل ان الناقد بصیر بصیر، میگن ایشون دستمال در بود زار زار گرید، مال خلوصش، مال پاکیش، که اصلا نگاه ای کارا نکرد، نکنه که همه ای کارا برای اسم باشه، نکنه خودش به خودش، و یعنی دلش نمیشکست، گریه نمیکرد، دجالت داره به خلوص ای بزرگوار. حالا وقتی انسان نگاه بکنه به کل کارهاش، واقعا از فیلتر اخلاص میتونه بگذره آیا واقعا کارام عیبی نداشته، چون در شناخت خود کار آسانی نیست که انسان واقعا بخواد. هم بحث معرفت نفس که تقدیم حضورتون شد، خودم نیت خودم کاملا میدونم، دیگه نمیتونم به خودم دروغ بگم. شنیدم که نابالغی روزه داشت، به صد مهنت آورد روزی به چاشت، پدر دید و بوسید و مادر سرش، فشاندند بادام و زر بر سرش. یه بچه 5-6 ساله روزه داشت، خب خیلی دوستش داشتن پدر و مادرم، چه کار کردن؟ انعامش دادن. روی پسر در پدر بود و قوم، نهان خورد و پیدا به سر برد سوم. روز فردا گفت بابام که نمبینه، تو آشپزخونه یواشکی خورات خورد، خود چه زد به روزه. جناب سعدی میگه وقتی که بچه برای پدر و مادر روزه رفت، آیا این روزه درسته؟ این حالا برای مثال است که داند چه در بند حق نیستی، اگر بی وضو در نمازیستی. پس این پیر از آن طفل نادانتر است، که از بحر مردم به طاعت در است. یک کسی سنش بالاست اما عبادتش برای مردم. یک کسی رو آتو ادارات نماز میخونن، ما چاره نداریم که بریم نماز بخونیم، وگرنه تو اداره به بدنام میشه. حالا تو خونش نماز نمیخونه. حالا پس این پیر از آن طفل نادانتر است، که از بحر مردم به طاعت در است. کلید در دوزخ است آن نماز، که در چشم مردم گذاری دراز. اگر جز به حق میرود جادعت، در آتش پشانند سجادت. مرحوم حاجی جواد آقای تبریزی می فرماد در کتابش که یک مرد بزرگوار عادتش بری بود که همیشه صف اول نماز می ایستاد. یه وقت دیر آمد، 30 سال صف اول نماز. یه دفعه تصادفاً دیر آمد، صف اول جاش نشد، خیلی ناراحت شد که حالا مردم منو می بینن در صف دوم. بعد وقتی حالیست که ادن که پس تو 30 سالی که میمدی جماعت برای که حتما خودت تو صف اول جا بیدی، اگر رفتی صف دیگه برای که مردم نبینن ناراحتی. خب گفت 30 سال نماز تو قضا کن. خب از کنم یک کمی کدورت بر عمل اخلاص بیاد کار خراب است، ولو بالاترین عملها رو در نظر بگیرید. فرمایشی از جناب امیرالمومنین و واقعا این حرفا بدن انسان میلرز. هلک العاملون الا العابدون، هلاکند عمل کنندگان الا اهل عبادت، و هلک العابدون الا العالمون، عبادت هر آدم عابدی هم درست نیست الا واقعا آدم با معرفتی باشه، و هلک العالمون الا صادقون، هر عالمی هم عبادتش درست نیست الا واقعا اهل صدق باشه، و هلک الصادقون الا المخلصون، و هلک المخلصون الا المتقون، و هلک المتقون الا موقنون، و ان الموقنین لعلى خطر عظیم. از همه این فیلترها باید بگذر تازه برسم به یقین. تازه میفرمان همون هم که به یقین رسیده در خطر عظیم هست. من شیطان دست برمیداره از کسی، نادانی و شیطان و مردم، گاهی واقعا برای خوش آمد مردم، برای که مردم بدشون نیاد. چقدر انسان لغزنده است و میلغزه. از این جهت خدای تعالی آخرش رسید به یقین، فرمود و عبد رب بچه تا یعطی اکل یقین، عبادت پروردگارت بکن تا برسی به مقام یقین. در کتاب مصباح الشریعه از قول امام صادق میفرمان اخلاص جمع می کند اعمال با فضیلت و آثار نیکوی شخص را، زیرا اخلاص موجب کمال برتری هر عملی است. اخلاص مفهومی است که به وسیله قبول شدن عمل منکشف و معلوم می شود و عمل را با رضای پروردگار خاتمه می دهد و امضا می گردد. ندیدی که چون توبه حضرت آدم بعد از گناه مورد قبول حق قرار گرفت و جزء مقربین شد، اما طاعت 1000 ساله ابلیس قبول نشد و جزء مطرودین گردید، و شخص مخلص به اندازه ای مراقب اعمال خود است که گویی در اثر مجاهده نفس خود را در بوته آزمایش ذوب می کند و می گدازد. فرمان عمل اخلاص چون آخرین دستگاه بازرسی خداست. از اینجا اگه تونستید رد بشید میره تو دفتر پسنداز. هر عملی از اون مراحل گذشت و گذشت و گذشت، اگه از مرحله اخلاص گذشت واقعا برای خدا بود میره تو دفتر پسنداز. بنابراین جمع نمی شود اعمال خیر بنده‌ای جزی که از فیلتر اخلاص بگذره. بعد می فرمان نگاه به طول کار نکن. ابلیس 1000 سال عبادت داشت اما مطرود شد، نتونست بنازه، یه لغزش انداختنش پایین. اما حضرت آدم گناهکار بود، با توبهش خدای تعالی توبهش قبول کرد، او 1000 سال عبادت طرد شد، یکی با گناه و نتیجتا توبه جزء مقربین حضرت پروردگار شد، چون واقعش هم توبه و هم توبه ای بود از روی اخلاص. کافر و مؤمن خدا گویند لیک، در میان این دو بس فرق است نیک. آن گدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از عین جان. الله الله میزنی از بحر نان، بی طمع پیشای الله را بخوان. سالها گوید خدا آن نان خواه، همچو خر مصحف کشد از بحر کاه. گر به دل دریافتی گفت لبش، ذره ذره گشته بودی قالبش. و صلی الله علی محمد و آله.